ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 26 بهمن 1398 هجری شمسی برابر 15 فوریه 2020 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. رضا جمالی.
ممنون بکتاش. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزرای خارجه 5 کشوری که اتباعشان در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران کشته شدند، در دومین نشست خود در مونیخ خواستار تحقیقات شفاف و مستقل بین المللی و پاسخگویی ایران شدند. این کشورها شامل اوکراین، کانادا، افغانستان، سوئد و بریتانیا همچنین بر قصد خود برای بررسی امکان اقدام قانونی علیه ایران و دریافت خسارت تاکید کردند. این نشست در شرایطی برگزار شد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز گذشته تاکید کرد که جعب سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی از ایران خارج نخواهد شد. وزیر خارجه ایران که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده، در گفتگو با تلویزیون آمریکایی NBC گفت: ما بیش از هر کسی می‌خواهیم از محتوای جعب سیاه مطلع شویم، چون هنوز به گفته او خیلی چیزها را نمی‌دانیم. او در این حال اذعان کرد که ایران اصلا توانایی خواندن و تجزیه و تحلیل محتوای جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را ندارد. کانادا و اوکراین بارها از ایران خواستند جعبه سیاه این هواپیما را که نیاز است از فناوری لازم برخوردار باشد به فرانسه ارسال کند. در حالی که وزیر خارجه ایران میگوید چندین پیام بین تهران و ریاض رد و بدل شده است، وزیر خارجه عربستان تاکید کرد که ارتباط مستقیمی میان دو کشور وجود نداشته است. محمد جواد ظریف در یکی از نشست‌های جانبی کنفرانس امنیتی مونیخ خبر داد که نخست وزیر پاکستان از ایران خواسته بود تا با عربستان سعودی مذاکره کند. به گفته آقای ظریف، ایران همچنین پیغامی از عربستان مبنی بر تمایل به مذاکره دریافت کرده و در همان روز به این پیغام پاسخ داده، اما پیام جدیدی دریافت نکرده است. پیشتر ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد گفته بود که قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران حاوی پیام ایران برای عربستان بوده است. مقامات ایران و عربستان بارها از آمادگی برای حل اختلافات سخن گفتند. با این حال فیصل فرهان وزیر خارجه عربستان روز شنبه در مونیخ آغاز هر گونه گفتگو با تهران را منوط به تغییر رفتار منطقه ایران کرد. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران با انتشار ویدیویی انتخابات پیش روی مجلس در ایران را یک نمایش از سوی جمهوری اسلامی نامید. آقای هوک خطاب به مردم ایران گفت: حکومت ایران می‌خواهد شما باور کنید که این انتخابات آزاد و عادلانه است.
رژیم می‌خواهد شما باور کنید این یک انتخابات آزاد و عادلانه است، در حالی که رأی‌گیری اصلی در خفا و مدت‌ها قبل انجام شده. روحانیون برندگان و بازندگان را پیش از آنکه رأی مردم به صندوق انداخته شود تعیین می‌کنند. حکومت ایران با بحران اعتبار و مشروعیت روبرو است و این افتضاحی است که رژیم مسئول همه آن است.
پیش از این مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در پیامی ضمن حمایت از مردم ایران گفته بود رژیم ایران به توصیف او مشغول دستکاری و تقلب در انتخابات است. حسن روحانی روز شنبه در سخنانی خواستار امکان تعیین وزیر زن توسط رؤسای جمهور در ایران شد. او با انتقاد از آنچه وجود برخی نگاه‌ها نسبت به مدیریت زنان خواند، انتقاد کرد و گفت باید دست رئیس جمهور برای انتخاب وزیر زن در دولت باز باشد. رئیس جمهوری ایران از کارنامه دولتش در اعطای پست‌های مدیریتی به زنان حمایت کرد و مدعی شد در دولت او 53 زن به پست‌های معاونت وزیر، مشاور و همتراز آن ارتقای شغلی یافتند. این ادعای رئیس جمهوری ایران در حالی است که به رغم وعده‌های مکرر انتخاباتیش در انتخاب وزیر زن در دو دوره معرفی وزرای پیشنهادی دولتش به مجلس حتی نام یک زن وجود نداشت. و خبر آخر این که در پی کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت از نیاز صنعت نفت کشور به سرمایه‌گذاری سالانه 25 میلیارد دلار خبر داد و هشدار داد اگر این میزان تأمین مالی نشود، کل چرخه تولید دچار مشکل می‌شود. آقای زنگنه با تایید کم شدن سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران گفت از بازار بانکی، اوراق مشارکت و صندوق توسعه ملی تا حد امکان استفاده شده و افزود باید از ابزارهای دیگری برای تأمین سرمایه استفاده شود. وزیر نفت ایران در این باره گفت که وزارتخانه‌اش قصد دارد با تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی 30 میلیارد دلار سرمایه لازم را برای پژوهش‌های نیمه تمام پروژه‌های پتروشیمی تأمین مالی کند.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ، تأکید وزیر خارجه ایالات متحده بر پیروز شدن غرب در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آلمان. عدم تفاوت جناحین اصلاح طلب و اصولگرا و نداشتن پایگاه اجتماعی به گفته وزیر سابق علوم.
اصلاح طلبان نتونستن خودشون رو یک تمایزی بچه تمایزی قائل بشن بین خودشون و اصولگره ها.
اختلاف موضع در اصلاح طلبان پیرامون نوع زور در انتخابات مجلس 11 هم بود یک شکاف کلی هست.
حالا در جفه اصولگره شما 4 تا جناح تو انتخابات میدنی ببینید.
ارسال احکام حبس سنگین 3 عضو کانون نویسندگان ایران به اجرای احکام.
نه فقط موکلین من، همه اون کسانی که با این کلیشه های روزا محکوم میشن عادی شده برای مردم.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ، وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپو در سخنرانیش مرگ اتحاد دو سوی اقیانوس اطلس را به طرز فاحشی بزرگ نمایی شده و غرب را در حال پیروزی خواند. از سوی مقامات 5 کشور مرتبط با هواپیمای مسافری سرنگون شده اوکراینی امروز در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ طی دومین نشست مشترک خود بر لزوم پاسخگویی جمهوری اسلامی تاکید کردند و خواهان ارسال جعبه سیاه هواپیما برای بازخوانی شدند. همزمان در نشست‌های جانبی کنفرانس مونیخ، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشته چندین پیام بین تهران و ریاض رد و بدل شده، در حالی که وزیر خارجه عربستان سعودی هر نوع ارتباط مستقیمی را رد کرده است. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کنفرانس مونیخ رو داریم. هانا، خاورمیانه مبحثی بوده در دومین روز اجلاس امنیتی مونیخ، صحبت‌های وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف بوده و از اون طرف وزیر خارجه عربستان سعودی هم صحبت‌هایی داشته.
درسته، وزیر وزرای خارجه صحبت کردند. کنفرانس امنیتی مونیخ اگرچه که اصل ماجراش روابط دو سوی اقیانوس اطلس اروپا و آمریکای شمالی است، اما مشکلات و چالش‌های جهان اونقدر بیشمار شده که موضوعاتی مانند خاورمیانه هم در این کنفرانس نقش پررنگی داره. نشست‌های خاورمیانه البته همیشه روز آخر بود، امروز به روز دوم منتقل شده. معمولاً در سالن اصلی بود، امروز به سالن فرعی منتقل شده بود. قرار بود که به نوع دیگری صحبت بشه که حتی محمد جواد ظریف هم به اون اشاره کرد، بحث این که ابتدا وزرای خارجه چند کشور خاورمیانه صحبت بکنن مثل قطر و کویت، بعد از اون وزیر خارجه عربستان بیاد صحبت کنه و بعد از اون ایران. و این اتفاق نیفتاد. محمد جواد ظریف سخنران اول بود و او با اشاره به این تغییرات گفت که من میخواستم که در جریان سخنرانی وزیر خارجه عربستان بشینم گوش بکنم و پیامی به نوعی از سر گو درباره گفتگو مطرح بکنم در سخنرانیم، اما این گونه نشد. محمد جواد ظریف آمد صحبت کرد بر مواضع تهران که ما در ماهای اخیر بسیار از اون شنیدیم، تاکید کرد. صحبت تازه‌ای نبود، غیر از اینکه گفت بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی ما از عربستان پیام گرفتیم که بیاین حرف بزنیم. ما گفتیم باشه، اما دیگه عربستان چیزی نگفت. وزیر خارجه عربستان همونطور که تو هم اشاره کردی این گفته ها رو رد کرد و گفت که ما پیام نامون همش عمومیه. در این حال از روی کرد واشنگتن کارزار فشار حداکثری و تهران هم حمایتش رو اعلام کرد و استقبال کرد.
امروز در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، دومین جلسه مقامات 5 کشور مرتبط با هواپیمای مسافری سرنگون شده اوکراینی هم تشکیل شد و اونها بر لزوم پاسخگویی جمهوری اسلامی تأکید کردند خواستار ارسال جعبه سیاه هواپیما به خارج برای بازخونی شدند. از این جلسه بگو.
بله، این جلسه برگزار شد برای مدت کوتاهی. محمد جواد ظریف هم به جمع وزرای خارجه پنج کشور پیوسته بود. بعد از اون وزرای خارجه پنج کشور آمدن، این پنج کشوری که شهروندانشون از دست دادن در ماجرای سرنگون شدن هواپیما توسط سپاه پاسداران، اومدن بار دیگه تاکید کردن بر موضع خودشون مبنی بر اینکه ایران باید شفاف و باز این تحقیقات رو انجام بده، بانیان اون رو و مقصران اون رو مجازات بکنه، خسارت رو بپردازه، و از همه اینها مهمتر این که اون جعبه سیاهی که همچنان دست ایرانه و ایران میگه که توانایی بازخوانی اطلاعات اون رو حتی نداره و همینطور مانده در تهران، اون رو باید ایران تحویل بده که در پاریس با حضور همه کشورهای دخیل در این داستان بخوان مشکل رو حل بکنن، جعبه سیاه رو بخونن. اما ایران همچنان معتقده که باید تکنولوژی رو دریافت بکنه و خودش بخونه. وقتی من از وزیر خارجه کانادا این رو پرسیدم که چطور باید یک مصالحه‌ای کرد، یه راه وسطی پیدا کرد تا این جعبه سیاه به هر حال اطلاعاتش مشخص بشه که چی بوده، خب راهی نیست جز آوردن جعبه سیاه به پاریس، صحبت از فرانسه است به عنوان مکانی که بخواد این جعبه سیاه در اونجا خونده بشه. و همچنان این پنج کشور هشدارهاشون رو به ایران تکرار کردن. به نوعی بازتاب صحبت‌های جاستین ترودو در همین شهر مونیخ بود که این موضوع سرنگون شدن هواپیما رو یک موضوعی خواند جهانی، به دلیل که کشورهای مختلفی با اون درگیرند و نقش آفرینند.
هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا بود به کنفرانس امنیتی مونیخ.
این صدای رادیو فرداست.
انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در روزهای آینده برگزار بشه زیر سایه رد صلاحیت بیش از 7000 نفر، و در حالی که رقابت اصلی بیشتر بین جناح‌های محافظه‌کار و اصولگرای جمهوری اسلامی مشاهده میشه. همزمان وزیر سابق علوم میگوید که جناح اصلاح طلب و اصولگرا تفاوتی ندارند و به عبارت وی پایگاه اجتماعی خودشون رو از دست دادند. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میدهد.
مصطفی معین وزیر علوم دولت محمد خاتمی و چهره‌های اصلاح طلب میگوید اصولگرایان و اصلاح طلبان پایگاه اجتماعیشان را از دست دادند و در افکار عمومی تفاوت چندانی بین این دو جریان وجود ندارد. به گفته این نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری، اگر قرار بر راندخاری، آقازادگی و یا سوء استفاده از قدرت و بیتفاوتی در مقابل مشکلات مردم و گروه‌های محروم و آسیب دیده باشد، تفاوت بین این جناح و یا آن جناح سیاسی نخواهد بود. آرش قفوری، تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن:
اگر در شرایط حاضر بخوایم بگیم، هست آقای دکتر معین کاملا درست، خاطر این که اصلاح طلب و اصولگرا به خصوص بعد از حوادثی که این اتفاق افتاد، تفاوت چندانی در نوع نگاهشون نسبت مردم حداقل در بروز بیرونیش نشون ندادن. حالا کماکان اصلاح طلب گفته میشه که اینطوری نیستن، اما اون چیزی که از بیرون نمود پیدا میکنه که اونم مهمترین اساس، اصلاح طلب نتونستن خودشون رو یک تمایزی بچه تمایزی قائل بشن بین خودشون و اصولگراها در نگاهشون مثل مسئله فعلی جامعه در حوادث چند سال اخیر به نظر از این منظر در این مقطع اساسا دیگه موضوع خاصی نداره.
بعد از اینکه اصلاح طلبان اعلام کردند با رد صلاحیت ها و مهندسی شورای نگهبان از همکنون 230 کرسی انتخابات از قبل به نفع اصولگرایان مشخص است، شورای عالی اصلاح طلبان اعلام کرد در انتخابات مجلس 11 به اسم این شورا لیست انتخاباتی منتشر نمی کند، اما به احزاب اصلاح طلب مجوز داد که لیست جداگانه داشته باشند. حزب کارگزاران سازندگی هم پیش قدم شده و یک لیست انتخاباتی در تهران منتشر کرده. هر چند روزنامه اعتماد می‌نویسد از لیست 30 نفری حزب کارگزاران 19 نفر کسانی هستند که حداقل نامی از آنها تا به حال به گوش کسی نرسیده. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن:
اختلاف موضع در اصلاح طلبان پیرامون نوع زور در انتخابات مجلس 11 هم حول یک شکاف کلی هست. بخشی از این نیروها هستن که فکر میکنن در هر شرایطی مثل کارگزاران سازندگی باید در فرایندهای انتخاباتی جمهوری اسلامی شرکت کرده، به نوعی معتاد شدن نسبت به این قضیه و به لحاظ راهبردی فکر میکنن که مزایای شرکت در هر حالتی از عدم شرکت به طور نسبی بیشتر هست و به نوعی هم میخوان وفاداری خودشون رو به نظام و شخص آقای خامنه‌ای نشون بدن. علاوه بر این دیدگاه به لحاظ سیاسی و نیروهایی که اونجا رفتن کارگزار، اینها اساسا برای قدرت رفتن، یعنی کسانی هم که در بهترین حالت خودشون رو بوروکرات میدونن در جمهوری اسلامی، بنابراین وقتی این گروه هیچ پای در قدرت نداشته باشه بخواد به سمت کنش‌های سیاسی نسبتا رادیکال کشیده بشه، از لحاظ درونی هم دچار ریزش نیرو خواهد شد.
ارائه لیست انتخاباتی از سوی حزب کارگزاران البته با انتقاد محمود صادقی عضو شورای عالی اصلاح طلبان نیز مواجه شده و او در توییتر خود اقدام حزب کارگزاران در انتشار بیانیه راهبردی چرا رأی می‌دهیم را فرصت طلبی خوانده است. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی.
بخش دیگر نیروها هستن در درون اصلاح طلبان که اینها خب بیشتر ارتباطی با جامعه دارن، یه نیم نگاهی به رویکردهای جامعه محور هم دارن. تجربه مجلس دهم هم باعث شده که دیگه اونها روی نیروهای گمنام و نیروهای درجه سه حساب نکنن، بنابراین ایستادن میگن برعکس، با عدم شرکت در این انتخابات البته تحریم هم نخواهند کرد، ولی با همین مقاومت نسبی میتونن شرایط برای آینده برای خودشون بهتر کنن، هم نظام رو به نوعی تحت فشار قرار بدن و هم از اون طرف به هر یک سرمایه اجتماعی هم یا پیدا کنن یا حداقل سرمایه اجتماعیشون شاید ریزش بیشتر نشه. این شکاف هست و ما اثراتش رو به حال می‌بینیم که با اجازه نداد که در شورای عالی اصلاح طلبان به تصمیم واحد برسن. خب برخی از این گروه‌ها دارن لیست میدن، خب برخی هم در کنار هستن و به هیچ عنوان حتی ها که لیست ندادن حمایت هم نمی‌کنن. تک چهره‌هایی هم هستن که خودشون در صلاحیت شدن در مجلس دهم برای اصلاح طلبان فعال بودن مثل صادقی، انتظار داشتن که گروه ها وقتی اونها رو در صلاحیت کردن یه نوعی دست به یک اقدام اعتراضی بزنن و در انتخابات حضور پیدا نکنه، اونها خب عبارت های نسبتا تندی رو علیه اون گروه هایی که در صحنه حضور دارن به کار گرفت.
در انتخابات یک دستی که حاکمیت قرار است دوم اسفند ما برگزار کند، در جبهه اصولگرایان هم اختلاف ها شدید است. اصولگرایان آنقدر نامزد انتخابات دارند که نمیتوانند بر سر یک لیست مشترک توافق کنند. غلامعلی حداد آدر از رویه جبهه پایداری در برخورد با شورای ائتلاف و سازوکار وحدت اصولگرایان انتقاد کرده و رویکرد آنها را وحدت شکن و سهم‌خواهانه دانسته است. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
حالا در جبهه اصولگرایی شما 4 تا جناح تو انتخابات میدنی ببینی. طیف قالیباف که طیف بوروکرات و اصولگراها رو میخواد نمایندگی کنه. طیف جبهه پایداری، طیف نزدیک به احمدی نژاد و طیف حالا عدالت طلبان که عمدتا با بخشی از سپاه و آقای رئیسی به صلح همدلی دارن. ظاهرا با شعار عدالت طلبی اومدن. اینا 100% منافع یکسانی با هم ندارن، ولی به میزان تبعیت از رهبری اختلافشون قابل قبول میشه. که در کل به رهبری تمکین کنن. خب این چپفندی الان در میان اینا وجود داره و از یک طرف چون اعتقاد دارن که برنده انتخابات خواهم بود، خب هر جناح سعی میکنه که دست بالاتری به جناح دیگر داشته باشه و دعی را تلاش میکنه. حالا اینکه مردم چگونه از این انتخابات استقبال خواهند کرد یه مسئله دیگه است.
رد صلاحیت‌های گسترده و تاریخی شورای نگهبان این بار فقط تنها عامل فضای سرد انتخابات مجلس 11 نیست. وضعیت سخت اقتصادی مردم، سرکوب خونین اعتراض‌های سال‌های اخیر به ویژه آبان ماه، سرنگونی هواپیمای اوکراینی با 176 مسافر و خدمه از سوی سپاه پاسداران دست به دست هم داده که مردم را از حضور در پای صندوق‌های رأی برای هر گونه تغییری ناامید کند.
وحیده پور استاد از رادیو فردا گزارش میداد و ما شما چه نظری دارید؟
جمهوری اسلامی در برخورد و سرکوب اعتراضات 98 به مردم خودش و به جامعه جهانی اعلام کرد که برای حفظ خود از هیچ نوع سرکوبی ابایی نداره. پس بنابراین پاسخ ما در برابر این سطح سرکوب نافرمانی مدنی هست که در دسترس ترین اون الان نه به رای هست و عدم حضور پای صندوق‌های رای و نافرمانی‌های مدنی که برای ما حداقل هزینه و برای جمهوری اسلامی بیشترین پیام رو خواهد داشت. به این صورت ما میتونیم به جامعه جهانی بگیم که مردم در ایران به هیچ عنوان مقبولیت جمهوری اسلامی رو نمیپذیرند و خواهان اون نیستند.
اگر در رابطه با انتخابات به خاطری که شورای نگهبان ادعی رو رد صلاحیت کرده و اینو شما به عنوان تنگ تر کردن فضای خودی و ناخودی محسوب کردین، اتفاقا من این نکته رو عرض کنم اینجا که نه نقطه ضعف جمهوری اسلامی است بلکه عین نقطه قوتش است. دموکراسی ما از دموکراسی غربی برتر است، چرا که ما اعتقاد داریم دموکراسی ما به لحاظ وجود مبارک شورای نگهبان هیچگاه وابسته به ثروت و قدرت نخواهد شد.
به نظر من هر کسی رأی بده انگوش زده تو خونه کسایی که معترضانی که به خاطر آزادی ایران و ایرانی توسط جمهوری کثیف اسلامی از بین رفتن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، احکام حبس 3 عضو کانون نویسندگان ایران طی روزهای اخیر به اجرای احکام ارسال شده است. بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی هر یک به 6 سال حبس و کیوان باژن به 3 سال و نیم حبس محکوم شدند. ناصر زرافشان وکیل دادگستری ایران و وکیل مدافع این 3 عضو کانون نویسندگان در مورد مسیر حقوقی پیش رو به رادیو فردا میگوید:
ترتیبات اجرایی دیگه در واقع جریان پیدا میکنه، اجرایی صادر میشه و باید موکلین بروند و برای تحمل کیفر به اصطلاح خودشون رو به اجرای احکام زندان ایران معرفی کنند.
شما آقای زرافشان با موکلینتون آخرین بار کی تماس یا دیدار داشتین؟
من پری روز دیدم
و اونها چه گفتن؟
واکنش خاصی ندارند، مثل بسیاری از محکومان دادگاه های انقلاب که در این زمینه در زمینه مسائل عقیدتی محکوم شدن واقعا هیچ توجیهی ندارند. چیزی که فکر بکنید شما فعالیت در فضای مجازی یا در عرصه قلم حرفی با حرف کار داره، هیچ نوع اقدام مادی نداره. اصلا جرائمی که اینا عنوان میکنن هیچ عنصر مادی نداره. در جرائم عمومی شما یک جسد دارید، یک فرد مجروح دارید، یک نظریه پزشکی قانونی دارید، یک مالی که سرقت شده دارید، نمیدونم یک کسی که به کسی تجاوز کرده، دوتا آدم هستن. وقتی کسی تو فضای مجازی از جنس حرف برداشته خار نظری کرده در شرایطی که این همه تبلیغ میکنن که ما جرم عقیده نداریم، در فضای مجازی یا مقاله یک کسی برداشته نوشته، این رو اجتماع و تبانی براش میگیرن. من گمان میکنم عادی ترین عامیانه ترین مفهوم اجتماع یعنی کم شدن بیش از یه نفر آدم، یه عده، و تبانی یعنی پنهانی کاری کردن. چش که توی فضای مجازی پارس کنید که مطلبی نوشته یا نه مقاله‌ای برداشته منتشر کرده با هیچ حساب و کتابی با هیچ معیاری، اقدامش اجتماع و تبانی نیست. اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور، این عناوین بزرگ و همپرکن سنگین. خب چه فکری، چه واکنش؟ نه فقط موکلین من، همه اون کسانی که با این کلیشه های روزا محکوم میشن عادی شده برای مردم.
آقای زرافشان، اکنون این حکم صادره که به شما به عنوان وکیل 3 عضو کانون نویسندگان کیوان باژن، بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی ابلاغ شده، آیا درش تاریخی قید شده که اونها باید در اون تاریخ خودشونو معرفی کنن؟ کی باید اونها خودشونو معرفی کنن؟
نه، الان که پرونده به اجرای احکام رفته، اجرای احکام اخطاری میفرستد برای دوستان که مهلتی در این اخطاریه تعیین میشه. هنوز اخطاریه اجرای احکام رو نه دوستان ما موکلین رو نه ما دریافت نکردیم و تو اون مهلتی تعیین میشه که ظرف این مهلت برای تحمل کیفر خودتون رو به اجرای احکام معرفی کنید.
و در این مرحله دیگه کار حقوقی دیگری آیا میشه کرد؟ برای نمونه دیوان عالی کشور
دادرسی در ایران دو مرحله نیست، یعنی حکم جزی موارد استثنایی در دادگاه تجدید نظر قطعی میشه، ولی یه مواردی مثل اعاده دادرسی هست استثنایی، در واقع مفر بسیار تنگ و استثنایی است، ماده 477 قانون مجازات عمومی. ما اون کار رو هم خواهیم کرد برای اینکه دست کم بعد خودمون رو سرزنش نکنیم که نکردیم. داریم آماده میشیم برای درخواست اعمال ماده 477، ولی من حتی به دادگاه تجدید نظرشم که مرحله رسمی قطعی شدن احکام هست اعتقادی و امیدی اونجوری ندارم، برای اینکه کلیشه ای است این کارها بیشتر. و ما درخواست اعمال ماده 477 رو خواهیم کرد.
ناصر زرفشان، وکیل دادگستری ایران. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2113. رئیس جمهوری اسلامی امروز بر اهمیت و لزوم مشارکت زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد. مهدی گلرو، فعال سیاسی ساکن ترکیه، در این باره به رادیو فردا میگوید:
در مقام اجرا کسی داره این حرف رو میزنه که رئیس قوه مجریه است و اساساً وظیفش اجرای قانون بوده در تمام این 8 سال که از دولتش میتونه در نظر بگیریم، 6 سالی که از دولتش گذشته. در طی این 6 سال شاهد این بودیم که سال 92 جنبش های زنان در ایران به طور مشخص مطالبه وزیر زن رو داشتن و در انتخابات 92 در استادیوم شهید شیرودی مستقیماً آقای روحانی این قول رو به زنان دادن که وزیر زن خواهیم داشت و معاونین زن تمام وزارتخانه ها خواهند داشت و شعارهایی که به مراتب از امروز تندتر هستش و رادیکالتر هست، ولی اون روز جامعه زنان این اعتماد رو کردن و در انتخابات شرکت کردیم و خواستیم که کسی بیاد که این شرایط رو ایجاد بکنه. اما همون روزهای اول دیدیم که به هیچ وجه این اتفاق نیفتاد. در مورد ورود زنان به ورزشگاه قولهایی داده شده بود، بعد دیدیم که خانم ملاوردی به قم رفتن و بعد از برگشتنشون گفتن به نفع ما هستش که در مورد این قضیه سکوت بکنیم. در مورد وزیر گفتن که قم و مراجع مخالف هستن با وزیر، در صورتی که آقای احمدی نژاد وزیر زن انتخاب کرده بود و به نظر میاد که از موانعی گذشته بود که روحانی نخواست از اون موانع بگذره، به خاطر اینکه منفعتش در این نبود که از اون موانع بگذره. و بعد از اون در دور دوم انتخابات دیدیم که حتی معاون محیط زیست که سازمان محیط زیست بود که یک زن بود، هر چند که در همون چارچوب‌های زن ایرانی مسلمان بود و 40 ساله که این خانم پست‌های مختلفی رو داره خانم افتکار و فقط به عنوان یک بازی شطرنج جابجا میشن چند تا زن توی قدرت توی ایران که به تعداد انگشتای یک دست هم نمیرسن، ایشون رو هم کنار گذاشت و آقای کلانتری اومدن و حتی دیگه اون معاونتشون رو هم از زنان سلب کردن و فقط همون معاونت زنان و خانواده مونده به عنوان معاونتی که توسط زن‌ها اداره بشه. به خاطر همین می‌بینیم که همینجوری از سال 92 پسرفت داشته آقای روحانی، چه در شعارها و چه در عمل در دوره دومشون این پسرفت رو داشتن. امروز دیگه نمیشه به هیچ وجه این شعارها رو جدی گرفت، چون تجربه این 6 سال نشون داده که کسی که خیلی تون در مورد مقام اجرایی خودش حرف میزد و به نظر میومد که خودش تصور میکنه که توانایی جامعه عمل پوشوندن به اون شعارها رو داره، نتونسته به هیچ کدوم از اون شعارها جامعه عمل بپوشونه و امروز میبینیم که همون زنهایی که در مجلس 2 دوره و 3 دوره قبل هستن الان وارد لیست انتخاباتی اصولگراها شدن و دقیقاً همونطوری که عرض میکنم یک تعداد انگشت شماری که همینجوری تو این بازی قدرت جابجا میشن، چه در مورد مردها و چه در مورد زن.
مهدی گلرو، فعال سیاسی ساکن ترکیه. و خلاصه خبرها از رادیو فردا. براین هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران، با انتشار ویدیویی انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی را نمایشی از سوی جمهوری اسلامی خواند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، تاکید کرد جعبه‌های سیاه هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراینی از ایران خارج نخواهند شد. وزیر خارجه عربستان سعودی شروع هر نوع مذاکره با تهران را منوط به تغییر عملکردهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی دانست و فرانسه امروز اولین مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا را در آن کشور و در قاره اروپا گزارش کرد. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.